پلان 8. عرضم حضور شما فیلم های جنگی که من کار کردم، البته به ترتیب نیست، حالا همجوری که حضورتون پیدا میکنم میگم. مثلا یوسف هور بود، نفوذی بود، عرضم حضور شما خداحافظ رفیق بود، یکی کاری خیلی خوب ملاقه بهزاد بهزادپور، سفر به فردا بود، فیلم خلبان بود، عبور از خط سرخ بود، بوی پیران یوسف بود که از به اصطلاح حاشیه جنگ بود، فیلم سفر بود، اوی من فکر. اینا فیلم های جنگی بودش که الان اینجا من راستی تقلب کنه از یه نوشته دارم میخونم. حالا باز اگر چون خیلی بیشتر از این هست، حالا باز اگر حضور زن پیدا کنم حتما خدمتون میگم. خب فیلم های خیلی خوبی من کار کردم، خوشبختم در رابطه با جنگ. فیلم بود که سجاده آتش بود، یکی از فیلم های اونم یکی فیلم های خیلی خیلی سنگینی بودش که حوزه هنری کار کرد، که کلی تانک و نمیدونم فلان اینها، کار آقای احمد مرادپور بود. عرضم حضور شما با آقای حسین حقیقی چند تا کار جنگی ما کار کردیم، آقای علی شاهاتمی بود که باشون کار جنگی کردیم، باز آقای بهرانی بود که باشون شهره بهرانی کار جنگی کردیم، آقای حاتمی کیا بود، ابراهیم حاتمی کیا بود، آقای مشتاق رایی. عرضم اسم فیلماشون یادم میاد میگه، ولی اینا کارگردانی بود که کار جنگی رو ما باشون انجام دادیم.
مثل این که قاسمه
خسته نباشیم بچه ها، بد جوری استقبال میکنم.
سلامت باشید، چیزی که نشد، هنوز زنده ای؟
آره یکم.
ببینم قاسم، هر وقت درهایی بهش باز میشه این طرف ها پیدات میشه.
نه ترس، جایی تو رو نمیدونم.
از قرارگاه چه خبر؟
هیچی، همه منتظر.
از عملیات چی؟
خودت که بهتر میدونی.
والا گفتم شاید کاری کرده باشه. اومدی با تبلیغات عملیات کنی ها؟
از اون طرف چه خبر؟
شهر فرنگه، بچه ها جلو محاصرن، ابراهیم باشون.
بنده حافظ احمدی هستم و در رشته عکاسی سینما فعالیت میکنم. از سال 1362 تقریبا وارد این حرفه عکاسی شدم، از حوزه هنری سازمان تبلیغات بودیم و از اونجا من کارو شروع کردم. و اون دورانی که ما حوزه هنری بودیم زمان جنگ هم بود و فیلم‌های جنگی هم ساخته می‌شد، توسط مولا قلی‌پور بود و چند تا دوستان دیگه. حالا اگر انشالله وسط صحبت ها حضور ذهن پیدا کنم اسم فیلم‌ها یا کارگردانایی که کارهای جنگی می‌کردن و اینها انشالله به میون بیاریم. اولین فیلمی که کار کردم فکر میکنم اوی منفی بود، مال آقای دکتر کریم ضعیف. تو فیلم جنگی در حاشیه جنگ اون تا توی خرمشهر و عرضم حضور شما آبادان و اینا کار کردیم. اون موقع هم تازه قطعنامه رو ایران قبول کرده بود، ما توی حتی خرمشهر هم که بودیم خیلی از مناطق اونجا میرفتیم آلوده بود، آلوده به مین و نمیدونم به اصطلاح گلوله منفجر نشده و عمل نکرده و اینا بود، که اون فیلم رو فکر کنم اولین فیلم بلند من اون بود. که بعد چشم شیشه رو کار کردیم.
ای کاش الان من به جای ابراهیم بودم.
تو فکری؟
بازم تو میخوای بریم؟ به نظرم خیلی خسته.
خسته؟ چه فرقی میکنه؟
فرق میکنه، تو همه چیزی برای خودت میخوای، اصلش اینه.
اصل کاریه که نامو مونده.
لاغل با دوربین من برو، اون سالمتره. اون دوربینت شده این احسان مجددی ها.
با این دوربین راحت تر میبینم، مثل اینی که بگی چشمو تو عوض کن.
زمان جنگ چند تا فیلم مستند و اینها ما کار کردیم در مورد کار جنگ و یه سری فیلم های کوتاه جنگی و موقع کار کردیم تو حوزه هنری. اون تا اون موقع زمان جنگ اینجور نبود که ما هر کی رسما تو یه فیلم، حالا مخصوصا تو حوزه هنری، هر کی هر کاری از دستش برمیومد انجام میداد. دوزه. اینه که ما همه کار میکردیم سر فیلم، سر فیلم های کوتاه، سر فیلم های مستند. بعد منتها اولین فیلم به اصطلاح جنگی که من کار کردم فکر میکنم که دو چشم شیشه‌ای بود. البته در رابطه با جنگ کار کرده بودم، ولی فیلمی که کامل جنگی بود چشم شیشه‌ای بود که آقای قاسمی جامی بودش که فکر میکنم اولین فیلم بلند من بود. نمیدونم، شاید قبل از اونم، نه قبل از اونم داشتم، قبل از اون اوی منفی بود مال آقای دکتر زرگر بود، دکتر کریم زرگر. من سر فیلم عکاسی میکردم، یعنی من از عکاسی به صورت حرفه‌ای که کار سینما شروع کردم با عکس شروع کردم و عکاسی میکردم. اولین عکس که کار جنگ بود یه فیلم کوتاه بود مال آقای سعید بخشلیان بود فکر میکنم. یه عکس یه رزمندی بودش که به صدا تیر خورده در حال شهید شهادت بود. این عکسی که من گرفتم من خاطرم اومد که این گلوله خورده بود و خیلی خون از این زده بود بینه. الله چون عکس این لحظه رو نشون داده بود، اون موقع جز عکسای مثلا خوب و لحظه ای بودش. این عکسی آدم یه عکسی که شهید میشد.
بعد جوری گیر افتاد نمیدونست تو برو تای خور باشه.
عبدالفتح
وضعشون
چطوره؟
خیلی
بد. حاجی
سلام. آقا قاسم تبریکات. چی؟ فکرشو میکردم این طرفا پیدا باشه اما یکش نمیامد. کار زیادی ازت بر نمیاد.
یه لیوان آبم نمیتونی بدیم دست بخشی؟
نه منظورم این نیست، ولی باید بدونی اینجا جای شعار تبریکاتی.
حاجی با شما کار دارم. حادیه
جانم، حادی جان، جانم هوای سمت چپ رو داشت. بله خبرهایی هوای سمت چپ رو داشته باش. بگم که هیچ خبری نداره، هنوز تماس قطعه. اونا هم بچه ها رو زنده میخوان،
دارن میرن سمت بچه ها.
برو تو سنگر الان اینجا شلوغ میشه.
من یه خاطره دارم از یکی از فیلمامون، این که اون زمانی که ما کار میکردیم خب زمان جنگم بود، بعد گرفتن اسلحه و نمیدونم فشنگ و اینها خیلی راحت بود، یعنی یه نامه میدادن. حالا مثلا حوزه هنری هم که بودیم مشکل اون چیزی نداره. مثلا یه بار ما همون سر فیلم اوی منفی که مال آقای زرگر بود، ما چاشنی فیلممون تموم شد، قرار شد چاشنی بگیریم. من با یه راننده کپتر، یه آمبولانس بود، با آمبولانس باشیم رفتیم یه توی طرف دو کوه. اون موقع زمان جنگ هم یه جایی بودش، اون برای رفتیم که انبار مهمات اینا داشتن، تعداد زیادی ما چاشین زدن اینا. اینا به ما نگفتن که این چاشین نباید تو معرض الکتریسیته و اینا قرار بگیره. خب ما هم اینقدر اطلاعات نداشتیم چیزا که این رو با یک خطرات بسیار بسیار زیادی ما ورداشتیم و بردیم سر صحنه. وقتی که رسیدیم اونجا اون مسئول اسپشیال اون اصلا مونده بود که شما مثلا معجزاسا اومدید، این همه چاشنی از این همه بحث الکتریکی و باتری و اینا، ولی خب سالم رسیدیم.
ابراهیم تبلیغات خیلی دوست داشت، مخصوصا این کارو. حیف که ناتموم بود.
دوست داشت یه داره عروسی چی نشده داری از رحمان میخونی؟ ببین قاسم، رفتن تو هیچ مشکلی رو حل نمی کنه.
میدونی من اینجا نمیتونم دووم بیارم، باید برم ببینم.
واقعا که
اخوی نگه دار.
آخری اینجا کرایش
علام
سلام علام
سر یک کارامون به صلاح تیره. خب مشقی میزنم مقیدزم بازیگره که بازی میکنن تیرانشون تیره مشقیه. عرضم حضور شما یک شاید هم نشینده باشم ولی اولین بار میشه با، چون اگه میگفتیم شاید چیز میدونم شاید هم گفته باشم. عرضم حضور شما اینا تیر مشقی میذاشتم و شلیک میکردم. بعد یه جا بودش که من یه زاویه دارم که روبرو چند نفکی از خاکیز بلند میشدم اینه شلیک میکردم. من دیدم روبروش خیلی قشنگ، رفتم بایستدم مثلا به فاصله 30-40 متر روبروشون که اینا بلند شدن که بسا شلیک بکنن، من از اینا فیلم بگیرم، عکس بگیرم. بعد نگفت ما فشنگای مشقیمون تموم شده، این آقای اسپشیالونم که خیلی بد اسمشو بگم و اینها، این آقای اسپشیال به خاطر اینکه به اصطلاح کار نخوا فلانش ظاهرا پلان آخرام بود، بعدن شده که پلان آخر بوده، تیرای جنگی داده بودن دست این چند نفر که اینا پاشن شلیک کنن بعدم دم و غروبمون، یعنی دیگه شاید پلان آخرام پلان آخر میاد، بیشتر از اون نمیشد کار کرد به خاطر اینکه آفتاب رفته بود و اینا. منم از همه جا بیخبر، اونم به هیچ کی نگفته، من روبرو وایستادم، اونا پشت خاکریز، صدا دوربین، صدا که نامق دوربین حرکت، اینا بلند شدن. من فقط یک لحظه دیدم که یه سری چیزا بغلشون صدا میده و میره، ولی بعد بلافاصله افتادم. اینا که بلند شدن، اونا خود اون به اصطلاح بچه‌ام که تیراندازی میکردن نمیدونستن تیراشون جنگیه، یعنی به هیچ کس نگفته بودن. در اصل یک معجزه اتفاق افتاد که ما زنده موندیم دیگه. یکی از کار جنگیانم بودش که البته ما خب تلفات زیاد داشتیم تو فیلم‌های جنگی. آقای سجادی حسینی بود، خدا بیامرزه، کارگردانه خیلی خوب که سر فیلم یکی از به اصطلاح تام تیراندازیا که همین فشنگ جنگی گذاشته بودم، نمیدونم شاد میشندی نمیدونم شندی یا نه، که فشنگ جنگی گذاشته بودم و این شلیک میکنه کمونه میکنه و به رحمت خدا میره. یا مثلا خیلی کسای دیگه بودن، مثلا انفجار آقای شریفی راد که سر یکی از فیلم ها که کار اسپیشل افکت هم با آقای شریفی راد خیلی کار کردیم. اولین کاری که آقای شریفی راد در بچه های نیروی هوا، خدا رحمتش کنه، مرد بسیار بسیار با صفا و با حال، یعنی انقدر این آدم صفا داشت، انقدر این آدم وفا داشت، خیلی آدم شوخ‌طبع، خیلی آدم آرام، مثلا آرامش عجیبی داشت. این زمان جنگ کار این خونسا کردن مین و نمیدونم راکت و چیزایی که توی به اصطلاح پایگاه ها میریختن، اینا کار اینا پاکسازی اونا بود، کارشون بس خونسا سازی اینا بود. که حالا ما یه فیلم کار کردیم، حمله به اتسه، یکی از فیلم های جنگی بسیار بسیار پرهزینه که یکی از جنگ های هوایی ایران رو که با عراق داشت رو اینا به صورت واقعی ما به تصویر کشیم. کارگردانش آقای شهریار بهرانی بود که اگران هم حوزه هنری بود. من یادم موقع که این کار قبل از اینکه شروع بشه رفتیم خدمت آقای تیمسار ستاری، خدا اون موقع قید حیات بودن، تیمسار برگشت با آقای کارگردان گفته بود که آقا جان شما این فیلم رو باید عین حقیقت بسازید، یعنی واقعی واقعی بسازید، یعنی وقتی هواپیما میاد یک بار شیرجه میزنه بمبو میریزه میره دیگه بر نمیگرده، و اگرم نتونسته بزنه بازم برگ باید بره بمب جای دیگه خوره. اینه که میگفت شما تمام این پارامترهای حقیقتی رو بهش رعایت کنید، به خاطر اینکه تیمسار متفرمودین رهوایی بود معتقد که اگر این فیلم پخش بشه تمام دنیا این فیلم رو به عنوان آموزش میبرن و ازش استفاده میکنن. نمیدونم شما فیلم دیدین یا نه، یا شنوندگان دیده باشن، این فیلم تقریبا شبیه فیلم مستنده تا حدی تا فیلم جنگی. عرضم حضور شما آقای شریفی دو موقع توی نیروی هوایی بودن که معرفی شدن به گروه، که خب اون موقع سخت بود وارد شدن تو پایگاه و اینا به خاطر حفاظت و اطلاعات و امنیت و اینها، اینه که همه حساب شده میرفته یا مثلا قبلا تحقیقات میشده میرفته. اینه که اونا اومدن آقای شریفی رو معرفی کردن، گفتن یه همچین کسی از این کارا رو میکنه، اومد چند تا کارم انجام داد آقای شریفی و کارگردان دیگه نه بلون کسی که میخوان هست که دیگه وارد گروه شد و کارش از اونجا شروع شد، که بعدم دیگه فیلم های دیگه ازش دعوت کردن رفت کار کرد و اینا، که سر یکی از فیلم هم که انفجار عجیب غریب شد پشت صندوق عقب یه ماشین که مواد منفجره بود، بعد به رحمت خدا رفت.
این همون سد لعنتی که تا حالا خیلی از بچه های ما رو به کشتن داده. شما همینجا باشی. اینجا رو نگاه کن قاسم، اینجا رو نگاه کن،
به اینجا ببینم، بیا.
اون پشت افتاده بود،
این مال ابراهیمه.
یا حسین، از طرف مصطفی بود.
تو همینجا باش، من همین الان برمیگردم. باشه
کلن عکاسی فیلم از روز اولی که به اصطلاح قراره که اکیپ جمع بشه، عکاس به عنوان یکی از اعضای اصلی دعوت به کار میشه و از زمان قدیم میرفتن لوکیشن ها رو عکس میگرفتن یا فیلم میگرفتن، بیشتر عکس، موقع که فیلم به این صورت نبود چون اصلا ویدیوی نبود که گرفته بشه، عکس میگرفتن یا مثلا بازیگرهایی که انتخاب میشدن از اینا عکس گرفته میشد. بعد میانید از همون ابتدای شروع کار عکاس یکی از مهرهایی بودش که یکی از عواملی بودش که به استخدام فیلم در میمد و ما از همون اول بودیم، که بعد میرسید به نزدیک تستگیری و تستگیری میگرفتن یا تست لباس و اینها. بعدم از روز اول فیلم برداری، بله ما سر صحنه فیلم برداری میرفتیم و این بقیه عوامل، یعنی صبح میرفتیم شب میمدیم و با همه بودیم و کارونم عکاسی بود، عکاسی از صحنه و پشت صحنه بود. ما جنگ رو دیده بودیم، جنگ رو میدیدیم، حتی زمانی که فیلم کار میکردیم جنگ رو میدیدیم. بعد حسی که بالاخره جنگ بود از نظر کاری و شغلی، خب از اینکه کار داریم میکنیم یک به اصطلاح تصویرایی میگیریم، کارایی میکنیم که بیشتر به اون هدفی که داشتیم نزدیک بود، مثلا همون بحث پرداختن به جنگ و بچه هایی که جنگ بودن. خب به سال خوبی داشت، یعنی انصافا ما سر فیلم های جنگی مونم همون سوالی داشتیم که شاید مثلا تو جبهه بچه ها داشتن، یعنی زیاد توفیری شاید نمیکرد. تمامش رو نه، متاسفانه همه رو ندارم، دوچار یک سری اتفاقات افتاد، دوچار یک سری گم شده ها، نمیدونم نگاتیوام یه مقدارش گم شده، یه مقدارش تو حوزه بود که، یعنی گم شده که تو حوزه بود، منتها توی حوزه هنر دیگه اون قسمت اداری دیگه آدمایی که عوض میشن میرن میان شامل یه مقدار گم و گور شدن این عکس‌ها بود. یه واحده بخش عکسی بود توی سازمان، توی حوزه هنری قسمت عکسی داشت که من تعداد زیاد از نگاتیوهای جنگی اونجا بودن که متاسفانه اونجا دیگه به دلیل اسباب کشی‌هاشون عوض شدن مسئولان و اینا دیگه نگاتیو اکثریتشون گم شده. چند بارم من مراجعه کردم برای بسیار یه سر از نگاتیو اینا، ولی متاسفانه هیچ وقت نتیجه نگرفتم. اون موقع هم شاید کاهلی خود ما بودش که از نگاتیو خوب مراقبت نکردیم، شاید نمیدونستیم، نمیدونم حالا به هر دلیلی ما نگاتیو رو تحویل ندادیم. حالا شاید مثلا تعهد این بود که ما که مثلا از اونها نگاتیو میگیریم عکسش رو مثلا اکسپوز شدهش رو تحویلشون میدیم، شاید هم این بوده که روی این مسئولیت میوردیم تحویل میدادیم و متاسفانه تعداد زیادی از اونها گم، عکس خیلی کم دارم.
سب که قاسم تو هم وقت گیر آوردیم، هنوز کلی کار ناتموم مونده.
اونجا هم کارا ناتمومه، خط تبلیغات چی نداره.
ای بابا، خب پس این نیروها رو کی میخواد هماهنگ کنه؟
معلومه خودت نمیتونی.
بنابراین ما مجبوریم از طریق همین رودخونه عمل کنیم.
ولی هنوز که بچه‌ها در نیومدن، ما اطلاعات دقیقی از این رودخونه نداریم.
بله، ولی بچه‌ها یه اطلاعات عملیات گفتن که اطلاعات
این دیگه چیه؟
مگه حاجی اینا رو نمیخواد؟
قاسم حاجی بفهمه ناراحت میشه. با رفتن تو که کاری درست نمیشه. مطمئنم اگه درست میشه حاجی خودش میدونست چی کار کنه.
اشکال ما تبلیغات چیه همین چیز هست دیگه.
چی؟ این که میگم نرو؟
نه، این که فکر میکنیم وظیفمون فقط همین کار هست.
تو هم که ترمزت بریده، تنها کاری که از دست رفته است اینه که ترکیش های سرگردون اونا رو جمع کنی.
ببین حاجی جون، من باید برم.
تو هم چقدر کله شقی، شورش داره بردی.
عرضم بود که فیلمایی که خیلی خوب بود که عرض کردم خدمتتون، فیلم همین حمله به اجسه بود، یکی از فیلمای بسیار خاطر انگیزی بودش. حمله به اجسه که فیلمایی بودش که ایران دیگه که در یک عملیات خیلی خارق العاده ای رفت بودن و یک پایگاهی از عراق رو نزدیک مرز اردن بمباران کرده بودن که مطلقا به فکر نه صدام، نه کشور، نه خود حامیانش مثل اروپا و امریکا، حتی به عقل و نام نمیسید که ایرانی ها بتونن یه همچین کاری بکنن، چون خیلی صدام خیلی اون موقع تبلیغ کرده بود که ایران دیگه امکان این که به ما دسترسی پیدا کنه نداره، نیروی هوایی ایران خوابه، خیلی تبلیغات سو کرده بودن که نیروی هوایی ما تحلیل رفته، که بعد اومد بودن تا معجزه آسا بود این اتفاق که یه پایگاه الولیدی بوده نزدیکی مرز اردن و صدام هواپیمای اصلیش اونجا نگهداری میکرده و اونجا نگهداری میکرده که توی عملیات خاصی میورد بمباران که میاد اونجا، چون ایران به هیچ عنوان دسترسی به اونجا نمیتونست داشته باشه، چون از این ور مرز ترکیه سوریه، از اون ور که مرز اردن بوده، از وسط عراق هم که نمیتونه، چون بالاخره اونا پدافند خیلی قوی داشتن که میزدن. منتها با یک عملیات، با یک پیچیدگی‌های خیلی عجیب غریبی تا اونجایی که اطلاعات خود نیروی هوایی اجازه داد اون به تصویر کشیده شد، با یک ترفند بسیار زیبای هواپیما میرن اونجا و اون پایگاه رو بمباران میکنم و من اون موقع شنیدم که حدود 100 خورده هواپیما رو یا کامل منهدم میکنن یا صدمه میزنن و تعداد زیادی هم از عراقی اونجا کشته میشن، بعد هواپیماهای ما سالم برمیگردن. این خیلی چیز عجیبه که 8 فروند هواپیما میره و اینا سالم برمیگردن، فقط یکی از هواپیماهای ما که به اصطلاح زده بودن این نتونسته، رفته توی دمشق نشسته بود، تو سوریه نشسته، توی فرودگاه سوریه نشسته بود. و یکی از فیلم‌های خیلی خاطر انگیز ما همون حمله به بسیار کار سختی بود، چون ما تقریبا خیلی از روزا موقعی که پرواز داشتیم، روز 7-8 ساعت ما پرواز میکردیم فقط، یعنی ما سوار یه هواپیمای 747 میشدیم که سوخرسان بود، صبح بلند میشیم تا ساعت 4-5 بعد از ظهر رو آسمون بودیم، هواپیما دیگه میمدن سوختگیری میکردن، فیلم میگرفتیم، خیلی یکی دو بار چرخ هواپیما ما بازنشات میشست، اون موقع بالاخره تحریم بود و لوازم نبود و اینها، چرخ هواپیما ما باز نمیشد یا مثلا اشکالات فنی به وجود میاد، هر موقع میترسیدیم ولی باز فردا صبح ساعت 8 میمدیم وقتی سوار هواپیما میشدیم، یعنی بچه پروگرام میاستیم به ادامه کار.
پایگاه دوم ساعت 8:50 دقیقه.
صداتون خیلی ضعیفه، تکرار کنید. نمیشنوم. چی؟ چی گفتین؟ تکرار کنین. مفهوم نیست.
هدفی رفته.
بمباران هوایی. یک بار دیگه تکرار کنین. پیام مفهوم نیست.
پایگاه سوم، ساعت 9.
بگه این آژیر خطر رو به صدا در بیارن. به پایگاه دیگه حمله هوایی شده. همه برن سر پستاشون.
اولین عکس فیلمی گرفتم من شاید نمیدونم 23-24 سالم بود. من واقعا دوست داشتم، عکاسی رو دوست داشتم. یه دوربین خیلی کوچولو داشتم که با اون برمی رفتم عکس میگرفتم، تا اینکه به سال دیگه بعد ازدواج اینا خوده بچه و اولاد به ما داد، دیگه خیلی دوست داشتم از اون عکاسی بکنم. همون باعث شد که برم دوربین نیمه حرفه‌ای تهیه بکنم و از اونجا شروع کردم و دیدم که آره، هم علاقه داشتم، همین که دیدم که خوب روش کردم و خب دوستانی هم تو حوزه هنری که بودیم داشتیم کمکمون میکردن و همون موقع دیگه ما تشویق شدیم که بریم عکاسی فیلم کنیم. نمایشگاه عکس من داشتم، چند تا نمایشگاه عکس انفرادی داشتم، نمایشگاه عکس به اصطلاح جمعی داشتیم. همین دو سال پیش باز حوزه هنری در رابطه با جنگ نمایشگاه گذاشت و یه سری از آثار ما رو اونجا نمایشگاه، آثار مستند و به اصطلاح سینمایی ما رو اونجا نمایش گذاشته بودن داشتم. بله، کار که با علاقه باشه، کار که حالا یه عشق و حالی توش باشه، نه خستگی نداره. خستگی ممکنه مقطعی باشه، ولی خستگی که آدم دنبال اون کار نره نه، نبوده، هیچ وقت نبوده. الان من بالا بعد از که مدتی دیگه روی آوردم به فیلم برداری، علی‌رغم اینکه با عکاسی کنار نگذاشتم و کنار نخواهم گذاشت، چون شغل اول آخر من اونه، ولی کار فیلم برداریم انجام دادم، چند تا کار سینمایی انجام دادم، فیلمایی از این که فیلمایی که تلفیلمایی که قبلا میگفتن فیلم 90 دقیقه یا خیلی انجام دادم، کار سریال انجام دادم، تصویر برداریش انجام دادم. و در این وسط اون فیلمای سینمایی هم که دیگه به ما میگفتن خوشم و دوست داشتم، اونا رو هم کار میکردم که الانم کار میکنم. همین آخرین فیلمی که من کار کردم یه 2-3 ماه پیش بود، کار آقای سید رضا میرکریمی بود، آخرین فیلمی که کار کردم.
معلومه کجایی؟ حاجی باید کار داره.
نگاه کن. بفرمایید.
ببینم میتونی با این کارات بچه‌ها رو لطه پار کنی. یه بار این ور شلوغ می‌کنی، یه بار اون ور. آخه این چه کاریه می‌کنی؟
چی کار می‌کنم حاجی؟ خب بچه احتیاج به روحیه دارن.
درست جانم، ولی کارو از این خرابترش نکن.
چی کار کردم مگه؟ من فقط دارم کار خودم رو انجام میدم. بفرما.
عرضم حضور شما یه مطالبی راجع به فیلم‌های جنگی هست که یا خود جنگ هستن، خود جنگ هستش که هنوز به زعم من که بعد از 40 سال کار کردم توی سینما و یه تعداد زیادی هم فیلم‌های جنگی کار کردم، هنوز ندیدم که اون چیزی که ما تو جنگ میدیدیم، میشنیدیم، دوستانی که داشتیم شهید شدن و یا فرماندهانی که بودن و یا کسایی که میرفتن جبهه مادن، هنوز من ندیدم فیلمی ساخته بشه یا چیزی گفته بشه که حق مطلب نسبت به اون کسایی که موقع توی جنگ بودن ادا شده باشه. ما مثلا میدیدیم که توی جبهه یک صفایی، یک صلحی، یک آرامش عجیب غریبی وسط جنگ که دیگه فقط گلوله بود و خونپاره بود و نمیدونم هواپیما بود و شیمیایی بود و هر چیزی که شما تصور بکنین، همه چی بود جز زندگی. ولی چنان آرامشی توی این رزمنده ها بین این بچه ها بود که اصلا عجیب غریب بود. هر کی مثلا میرفت که بفرشد شب اول یه خورده مثلا هراس و اینان به خاطر ناشنا بودن و منطقه بودن که بار اولشون بود، ولی شب دوم به بعد و اینها یک آرامش عجیبی همه رو میگیره. من هنوز من توی فیلم ها ندیدم این رو، هنوز نه. فیلم های خوبی ساخته شد، این که نمیشه منکر شد، بالاخره زحمت زیاد کشیده شده، اما یک سری چیزهای خیلی ریز و زیبایی هستش که اینا رو درون آدم ها، یعنی اون تفکر اون آدم ها، عقیده اون آدم ها میسازن، هنوز ساخته نشده. و خیلی من دوست داشتم که یه زمانی فیلم ببینم که از حال هوای درونی خود بچه ها که کاری ساخته بشه که اثری بیرون میاد، ولی نبوده. البته خب یه مقدارش هم میشه درک کرد، چون حال هوای اونا رو گفتن، اون کسی که شنونده است بایستی درک بکن. اگه درک نکنی چیز مصنوعیه و شاید مثلا غیر به اصطلاح اخلاقی حتی به نظر بیاد، چون فرض هم یه نفر داوطلب میشه بره رومین، خب کسی که متوجه درونیات اون نشه، احساسات اون نشه، میگه خب این برای چی میره رومین؟ حیف که از این احساسات، از این چیزایی که تو بچه ها بود، شاید شما هم شنیده باشین که حالا به واسطه حرفه‌ای که دارین حتما با این آدم ها برخورد داشتین، هنوز اون حق مطلب به نظر بنده ادا نشد، علیرغم که زحمت زیاد کشیده شده. حالا یه چند سالی هم است که خوشبختانه تکنیک هم وارد قصه ساخت فیلم های جنگی هم شده که، و این خیلی خوبه و این خیلی قشنگه. یه سری بچه ها جوان الان وارد کارزار شدن و خوب انشالله که آینده خوب و امیدوار کننده فکر میکنم باشه. اما چقدر خوبه که بپردازم به درونیات و احساسات اون بچه هایی که اون موقع بودن، کسایی که انقلاب تازه شده هنوز نمیدونن چی به چیه، یه جنگی تحمیل شده و یه عده جوانی که اصلا هیچ از جوانیش رو متوجه نشد، هیچ چیزی متوجه نشدن و هیچ دنیایی براشون باز نبود، باشن برن و اون حماسه ها رو خلق.
آقایان، ثبت نام فصل جدید مسابقه بیت شو شروع شد. برای شرکت در مسابقه باید همراه با یک بزرگتر، پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، عمه، مادر بزرگ و پدر بزرگ اعلام آمادگی کنید. برای ثبت نام وارد سایت رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر بشید و در سامانه هد هد مشخصاتتون رو ثبت کنید. منتظرتون هستیم در فصل جدید مسابقه بیت شو.
وقتتون بخیر. چه افتخاری که همچنان شما عزیزان و شنوندگان محترم رو در کنار خودمون در رادیو سبا داریم. داریم به ساعت 13:30 میرسیم. برنامه چه خبر به مدت 19 دقیقه تقدیم حضورتون میشه با موضوع مسابقات عجیب ورزشی.
اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ اینجا رادیو سبا، چه خبر از رادیو سبا؟ اینجا چه خبره؟
به نام خداوند.